بسم الله الرحمن الرحیم و الادراک ینقسم الى ادراک به آلت و الى ادراک به غیر آلت بل به ذات المدرک و لتنبیه علی القسمین قید التعریف به قوله یشاهدها ما بهی یدرک. داشتیم بعض می رسوندیم که ایشون حالا تعبیر به آلت درباره قوای نفس می فرماید با اون بیانی را که در پیش در نمط اول بعض رسوندیم که آلت و واسطه فرقشون چیه، قوا را باید مطابق همون تعریف گفت وسائط نفس نه آلات نفس. در حقیقت چون فعل از آلت که میخواهد به متأثر برسه همچنین نیستش که باید از آلت بدون نحوه آلت هم متأثر بشود، منفعل بشود، از مجرای او عبور کند به خلاف واسطه. لذا گفتیم قوای عالم وسائط هم که هر مرحله عالی در متن مرحله دانی که واسطه هست عبور می کنن و به صفات مافوق به حد وعای وجودی خودشون متصف می شوند. و اینجا هم قوا هم همینطور هم باید گفتش که به صفات نفس متصف می شوند در حد سعه وجودی خودشون. عنوان آلت به معنای مطابقیش نیست، یه توسع در تعبیر باید باشه، به خصوص که با مبنای رسین و محکم ان نفس فی وحدت هی کل القوا که تمام این قوا همه شؤون نفسن و نفس هی القاضیه و نامیه و مولده و متفکره و هاکذا دیگر قوا که یک حقیقت ذات و شؤونه، دیگه جای این حرفا هم نی. کیف کان تعریف با کتب مشا با تعبیرات مشا مناسبه. در حکمت متعالیه باید نحوه لفظ را عوض کرد. به امروز چند تا بحثی را فروعی را که در این اسنا جناب خواجه عنوان می کند به همین مبنای مشیاس و کم و بیش بی دغدغه نیست که بدون اشاره می شود. حالا ادراک ینقسم الى ادراک به آلت و الى ادراک به غیر آلت که همونطور برزشوندیم مثلا نفس عالم به ذات خودشه، اینجا دیگه آلتی واسطه نیست، یا نفس عالم به آلاتشه به قوایشه دیگه اینجا واسطه نیست، آلتی تو کار نیست که به واسطه اون آلت آلات خودش رو ادراک کند، بلکه آلات به نفسها لدن نفس حاضرن، یا علم به نفس به ذات خود به واسطه ی آلات نیست، علم نفس به ذاتش، علم نفس به آلاتش به ذات نفس است، به نفس نفس است، نه به واسطه و آلات. پس ادراک بر دو قسم می شود برای نفس، یا به آلات یا به غیر آلات. ول ادراکو ینقسم الى ادراک به آلتن و الى ادراک به غیر آلات. بل به ذات المدرک، واسطه نمیخواد، آلتی نمیخواد. مرحوم آخوند در اسفار میفرماد که مبحث علم ادراک من اغمز المسائل الحکمیه، بله از اون مسائل خیلی سنگین که کمتر افرادی به اعماق و بحث ادراک به اون سرش در یافتن حقایق اشیا در تعریف علم کما هو علم ما هو رسیدن به اون چگونه هست انهای علوم و عالم شدن ترقی ذات نمودن و جهات دیگر غرض خیلی مسئله سنگینی خیلی مشکل بسیار قوس و توقل و تبحر لازم دارد که تا انسان به اعماق مباحث ادراک برسد من اغمز المسائل یک میگه ولی تنبیه علی القسمین قید التعریف شیخ به قوله یشاهدها ما بهی یدرک که یشاهد اون حقیقت را حقیقت متمثل را حقیقت شی را یشاهدها اون حقیقت را ما اونی که اونی یشاهدو ما فاعل یشاهدو باشه یشاهدوها ما بهی که عرض کردیم ضمیر بهی برمیگرده به ما که اون ما هست مدرک یشاهدوها اون حقیقت را ما اون مدرکی که بهی به اون مدرک یدرکونشه حالا به این مدرک یدرک خواه نفس باشه بلا واسطه و یا نفس باشه با واسطه آلاتش که این تعبیر هر دو قسم را شامل میشه ولی تنبیه علی القسمین قید التعریفه به قوله تعریف ادراک را شیخ مقید فرمود به قوله یشاهدوها ما بهی یدرک و علی قوله تمام شده حرف دیگر فرع دیگر و علی قوله یشاهدوها بحثون و هبن یقال المشاهدتو نوع من الادراک اخذهو فی بیان معنی الادراک که از این فرماشاتی که می فرمان همونطور دیروز به عرض رساندیم پس تعریف تعریف لفظیه برای ادراک برای علم و شیخ همچنیست که توجه نداشته باشه که بحث در باره ادراکه و یشاهدو که نوعی از ادراکه باز در تعریف ادراک بیاره خود ادراک الان داره تعریف میشه معرفه و ما بیاریم یشاهدو را که نوعی از ادراک معرفه او قرار بدیم خب اینها را خودشون توجه دارن چون تعریف لفظیه و مثل تعریفات در کتب لغت کتاب لغت اون عبارتی که داره تفسیر میکنه اون هم عربیه و اون اولی هم عربیه منتها اون مفسر معرف الفاظ روشنتر که بدونها بیشتر انشداری رائجه دارجه اونها را معرف اون معنای مجهول و مبهم قرار میدهیم تعریف لفظیه یو شاهدو را مثلا تا حدی انشدار انسان بدو و مشهود اوست و بدون مثلا شهادت داده و میدانه که شهادت مقداری بالاتر از و خیلی بلکه بالاتر از مثلا قول از شهود شهید شاهد مشهود که اگر یه شخص خوابیده حرف بزند می فرمایید قاله چنین گفت اما اگر بخواهد خوابیده شهادت بدهد بله این شهادتش پذیرفته نیست حرف زد اما شهادت نداد اون شهود معنای شریفتری از قول داره و همین که میبینی ما مثلا در نماز بله بگیم که اقولو الله اله الا الله نه خیر اقولو نه باید عقد قلبی باشه یه بینشی در این اعتقادت باشه اقولون اشهدو بر اون شهادت حرفی بالاتر از مطلبی بالاتر از اون قوله قول مبتنی بر عقد قلبی نیست، عقیده نیست، عقیده عقد گره بستن اعتقاد، گره خورده بدون معتقد شد، معترف شد، عقیده به همین جهت میگیم عقیده داره. این لفظی است که معقوده، به دست آورده است، گره خورده است، محکم شده است. اینطور که این با شهادت وفق میده، اشهد. بله، خب حالا اینجا چون به لفظ شهادت، شهود، مشاهده به این لفظ و تطورات او، مشتقات او اونس بیشتر هست، ایرا آورده معرف ادراک قرار داد. به این لحاظ در نظر بدوی اشکال پیش میاد که این نوعی از ادراک چگونه معرف ادراک قرار گیره. و علا قولهی و شاهدوها بحثون و هوان یقال المشاهدتو نوع من الادراک اخذهو شیف، اخذهو یعنی نوع من الادراک را که مشاهده هست، فی بیان معنی الادراک. فا این قیل انهو اراد بالمشاهده الحضور فقط، قیل الحضور غیر کافین، فإن الحاضر عند الحس الذي لا تلتفت النفس إليه لا يكون مدركا. الذي رو صفت حاضر بگیرید، فإن الحاضر عند الحس الذي لا تلتفت النفس إليه، الذي صفت حس نه صفت حاضر، حاضری که لا تلتفت النفس إليه. خب حالا این فرمایشی که الان پیش میاد که داره فرق بین حضور به ادراک گذاشته میشه و صحبتش میشه، آیا حضور برای نفس حضور غیر از ادراکه؟ ادراک غیر از حضوره؟ ما در ابتدا که بحث ادراک و علم داشت پیش می اومد به عرض رسوندیم که جهل از دوریه، ندانستن از دوریه، چون شی حاضر نیست برای نفس، دور است از او، جاهل است بدان. و حالا داره به شی، به واقع داره نزدیک میشه، اون واقع داره برایش حاضر میشه، به دیدن، به لمس کردن، به بوییدن، به چشیدن، به فکر کردن، به شنیدن، به این گونه امور. اینها همه وسائلی هستند که انسان داره به اون واقع نزدیک میشه و محاضره هست، طرفین داره بدون حضور مییابد، اون بدین حضور مییابد. تا دوری جهل، وقتی حضور یافت و نزدیک شده، لدیه حاصل شد، این ادراک علم نور. اگر چنانچه مثلا حالا حرف که پیش میاد، اگر چنانچه نفس متوجه به یک معنا و حقیقت دیگری باشه، میدونیم که به اون ضرب المثل قدیمی که اگر شتر با بار از پیش چشمش عبور کنه، چون نفس متوجه به جای دیگر بود، این شتر با بار از پیش چشمش عبور کرده و از این غفلت داشت. بعد دیگری بیاید، اون ساربان بیاد بپرسد که چون این شتر و بار و چه اینها، میگه من ندیدم و راستم میگه ندیدم. این من حضور دادن نفس نبود، نفس جای دیگه بود. حالا ما که میگیم قوا آلت نفسه، آلات نفسه یعنی آلاتی که مثل بیلوکلنگ جدایی از او این طوریه، این نحوه که نی. باید بگیم شؤون او هست و نفس مشابیست به همه اینها، نفس مشابیست به همه اینها، مل اضافه حد یقف ندارد. بله نفس را حد یقف نیست، اما همه اینها هست مل اضافه. خب حالا ما میتونیم بگیم که در نزد او حضور دارد و بدون ادراک ندارد و احساس ندارد و شعور ندارد، هم چه حرفی بزنیم بین حضور و شعور فرق بگذاریم. ممکنه که شی حاضر باشه و نفس بدون شاعر نباشه، مدرک نباشه. الان این عباراتی که دو سه سطر میخونیم بوی این معنا رو میده. حتی تعبیر جناب خواجه، گرچه ایشون در اشارات معذورن، برای اینکه از ابتدا فرمود من دارم مبنای قوم را، گفتار مشا را دارم تحریر میکنم. حالا این تحریر، این بیان، حالا فرمایش مشا، این درست است که ما بین حضور و شعور بخواهیم فاصله بگذاریم؟ حالا اگر چنانچه مثلا چشم باز است چیزی را می نگرد اما نفس توجه ندارد و جای به جای دیگره، واقع چشم می نگرد، دیگری خیال می کند که می نگرد، چشم اینجا مبصر نیست، نمی بیند. اینها قوای نفسند و نفس وقتی توجه داشته باشه به جایی، اینها همه تابع او هستند. چطور اون حدیث شریف که جناب رسول الله در مسجد بود، شخص داشت نماز میخوند و با انگشتایش با محاسنش بازی میکرد و جناب رسول الله فرمود اگر این قلبش توجه داشته بود انگشتاش با ریشش بازی نمیکرد. این دلیل بر عدم حضور نفس، وقتی توجه حضور داشته باشه اینها همه دیگه تابع او هستن. این دو چیز نیست، دو کس نیست، دو شخص نیست، اینها از یک دیگر انفصال ندارن. اینها همه قوا اینطور نیست که هر یک را شخصیتی خاص، وجودی خاص، تعینی خاص بریده، منحاز، ممتاز، اینطوری که نیست. اگر چیزی پیش او حاضره، حضور همان و شعور همان. اگر حاضر نیست ولو عکسش در مرآت چشمش بیفته، گیرم که و چشمش بازه و عکس این عابر در چشمش افتاده هم، اما حضور لدن نفس نی و اونی که حضور آمده، حضور شعوره و اونجا که دوریه جهله. و شریفترین حضور، چون حضور قرب میاره، قرب اون مدرک است، اون شی معلوم است با مدرک. شریفترین قربها، شدیدترین قربها آن است که متحد به حسب وجود بشوند، یعنی مدرک و مدرک اتحاد وجودی پیدا کنند. این شریفترین قربهاست و چه خوب فرمایشی و چه خوب حرفی و خوب اصلی هم هست. ما این اصل را از اون نفحات صدرالدین قونوی استفاده کردیم و یکی از ادله اتحاد عاقل به معقول همین فرمایش شریف سنگین را در این کتاب اتحاد عاقل به معقول از صدرالدین قونوی و نفحاتش نقل کردیم. این خوب حرفیه که تمام جهل از دوریه و نزدیک که شده شی به آدم، آدم کم کم به نحوی از آنها بدون آگاهی پیدا می کند و اشرف قرب ها و اشد قرب ها قرب اتحاد وجودیه و این دیگه بالاتر از این علم برای مدرک نمیشه که باشه اتحاد وجودی یا ولی این که مفهومن تغایر مفهومی چیزیه، بله، اما اون اتحاد وجودی چیزی دیگره. تغایر مفهومی مثل این که شخص میگوید که من عالم به ذات خودم هستم، پس ذات من هم معلوم منه، من هم عالم خودم هستم هم معلوم خودم. اینها یه تغایری به لحاظ اعتبار درست میکنیم، اما واقعش اینه که یعنی این ذات، این حقیقت پیش خود حاضره، به خود شاعره، به خود آگاهه، که این علم حضوری به این معنا از اون تقسیم تصور و تصدیق، اون از اون مقسم خارجه. اون مقسم العلم و اما تصور و تصدیقون، میدونید که اون مقسم برای علم حصولیه، نه علم حضوری، اینطور علم ذات مفارق به ذات خود. اونها علمشون اشرف از این تقسیمه، اونها ذاتشون حقیقتشون اشرف از این تقسیمه. این تقسیم مال علم حصولیه، علم حصولی و العلم و اما تصور و تصدیقون. و بعد بفرمایید فرمایشات درباره اش. اینا همچنین است که تمام علوم، العلم و تمام علوم در این تقسیم وارد بوده باشند. شرافت اون علوم بالاتر از این نحوه رسیدن دست تصور و تصدیق بدون هاستش. خب حالا الان ما بخواهیم که حقیقتش رو، واقعیتش رو بشکافیم و بیابیم، میبینیم بین شعور و حضور، ادراک و حضور فرقی نی. و اما اینجا داره فرمایشی برای پیش میاد که بوی این معنا رو میدهد که حضور و شعور جدا بدونی. حالا عبارت رو ملاحظه میفرمایی. حالا که اینطوری شده که مشاهده که نوعی از ادراک است در تعریف ادراک آورده شد، فعین غیر که یه فرقی بگذاری که انهو اراد بالمشاهده الحضور فقط، مرادی از مشاهده حضور باشه فقط. حضور فقط یعنی چه؟ حضور فقط از این لفظ چه میخواد؟ حضور فقط یعنی اگر فقط حضور شده ادراک نباشه. که پس تعریف بله شی در معرف خود، شی در معرف خودش عقص نشده. این همینقدر که ما بگیم حضور مشاهده یعنی حضور فقط، تنها حضور، ادراک در او نباشه. خب به لفظ که درست نمیشه. چطور باشه حضور باشه اگه حضور این در نفس ادراکه؟ اگر نه که غیبت داره. اراد بالمشاهده الحضور فقط، این فرمایش. قیل، دیگری جوابش داد، حالا خواجه خودشم به گردن نمیگیره، قیل که مشیر به ضعفم هست، دیگری جواب داد الحضور غیر کافه که اراد بالمشاهده الحضور فقط، قیل الحضور غیر کافه فان الحاضر عند الحس، اونی که نزد حس حاضر است، حاضری که از کردم الذی صفت حاضر، الذی لا تلتفت النفس الیه، این حاضر لا یکون مدرکا، اگر نزد نفس حاضر باشه و نفس بدون التفات نداشته باشه، این شی رو نمیشه گفت مدرکش. و شما نمیتونید بگید که مشاهده که نوعی از حضور در تعریف ادراک آورده شد این غیل. حرفشون حرف غیل راسته. اگر بله شی حاضر لدن نفس باشه، صرف حضور ادراک نیست، پس نمیشه که این مشاهده رو در تعریف ادراک بیاوریم. به این اندازه حرف راسته اگر راجع به حضور غیر از اون معنایی که ما به ارزشوندیم بخواهد. مرادش از حضور چیه؟ حضور اگر شی بیاد در نزد مدرک باشه. از این حاضر میکنیم چه باش چه بخواهیم، مستحضر هستید که فرمودن نهایت وصال جسمانی. نهایت وصال جسمانی اینه که دو تا سطح این دو جسم با هم دیگه تماس کنن. دیگه بیش از این که نمیشه. وصال جسمانی بیش از این دیگه نمیشه که دو تا سطح با هم تماس کردن. منتها وصال جسمانی اینه، بیش از این که نمیشه. و بخواهد که بیش از این در اعماق اون فرو برود، باید یک کنار بزنه. تزاحم پیش میاد. نمیشه که این فراغ را، این فضا را دو چیز دو جسم بگیرن. این اگه بخواد در تار و پود او رسوخ کنه، باید او را کنار بزنه. نهایت وصال جسمانی اینه. حالا این بیا در نزد او باشه، عرف میگیم این شی در نزد او حاضره، اما این حضور خیلی از اون حضور لدن نفسه. اون وصال روحانی، وصال معنوی، وصال نفسانی، وصال عقلانیه که اصلا میشود اون شی حاضر عین ذات و در اون تار و پودش رسوخ میکنه و ریشه میدواند، هوبه هوبه میشود، یک وجود میشود. این میشود که حاضر لدیه باشه و مدرکش نباشه، اگه به این حرف هاست راسته. اما با بحث علمی که ما داریم، اینها باید چشم نفس بشوند، عین نفس بشوند، ذات نفس بدون آگاهی پیدا کنه، این حرفا راه نداره. وقت اینها هست خارج. و الان مثلا شما اینطوری در نظر، لفظ شما روش میخوام، مثلا اینطور در نظر بگیرید که فعلا این جسم را ما رویش را مثلا سفید کردیم. اینی که الان ما رویش را سفید کردیم، رویش سفیده، اما تویش سفید نی، ذاتش سفید نی، سطحش سفیده. و علم را که برای جوهر نفس میاریم به این اندازه اکتفا نمی کنیم. اگر علم کیف باشه، عرض باشه، روی جوهر نفس بیاد، به خود جوهر نفس چه؟ و علم باید خود ذات، گوهر حقیقت نفس را باید روشن کند، نورانی کند، ذات او باید روشن بشود. اگر چنان که بیاید در رویش قرار بگیرد، باز نفس اون چشم را، اون بینایی را، اون دید را نداره. روی سفید شده چیکار داره به حق ذاتش، به متن ذاتش؟ علم باید متن ذات بشود، غذای ذاته، طعام نفسه. اون هست حضور، غیر از اون حضور نی. عرفاً به طور مشابه گفته میشود شخصی در نزد دیگری، ما میگیم حضور. اما اگر نفس بدون ادراک نداشته باشه، حضور نداره. بنابراین میبینید که اصل اشکالش و جواب این قیل و اون مستشکل، اینا همه مخدوشه. ول جواب، فرمایش خواجه بنابر مبنای مشا. بله، جواب فوق این نحوه که جناب خواجه تقریر می‌فرماید باید تحریر کرد. حالا به مبنای مشا، ول جواب و ان الادراک لیسه هو کون شی حاضرن این دل حس فقط. و چیه؟ بله، پس چی بفرمایید؟ اگر ادراک این نباشه که کون و شی حاضر این دل حس فقط، پس چیه؟ بله، بل این طوری، بل این طوری که فیه ما فی، بل کونهو حاضرن این دل مدرک، مدرک من هو بر نفس، این دل مدرک له حضورهی این دل حس، حاضرن این دل مدرک له حضورهی این دل حس، یعنی به این حضور و تمثل، به این معنا که حضوروها حضورهو، که همین طور کلام می فرماد لا به ان یکون حاضرن مردتین، یکی اندل حس، یکی اندل حس، یکی اندل نفس مدرک، مردتین حاصل باشه نیست، مردتین دو چیز باشه نه، یک چیزه. به چه بیان یک چیزه؟ فان المدرکه هو النفس ولیکن به واسطه الحس، فان المدرکه هو النفس ولیکن به واسطه الحس. آخه اینطور جزر و مد در بیان، و یه فرمایش بفرمایید، بفرمایید که نفس به تنهایی یعنی همه اینها، ادراک این قوه لامسه یعنی ادراک نفس، که بدن هست مرتبه نازله نفس، قوا بدن هست مرتبه نازله نفس، یعنی این لمسی که الان اینجا ادراک میکند، مثلا در سر انگشتان کف دست هرچه هست میاد، این مرحله نازل به عالم طبیعت، اینجا که الان ما میگیم قوه لامسه ادراک کرده، این لامسه یعنی نفس، یعنی ساحل نفس، یعنی این ادراک عقلانی یا نفسانی، یا ولو ما در عالم کثرت که قرار گرفتیم به یک نحوه بینش اینوان میکنیم، میگیم لامسه، اونجا میگیم زائقه، اما این همه نفسن، این همه چشهای نفسن، جاسوسهای نفسن، خود نفسن، ذات و شعور هست نفس. حالا شما که در این تعبیرتون میفرمایید مدرک نفس است، ولیکن اینطوری که بله به واسطه یه حس، آخه نفس است، مدرک نفس است، ولیکن به واسطه متجسدند، همه روح متمثلند، همه نفس متجسمند، یعنی اینی که الان داره حرکت میکنه، راه میره، این نفس ماشیه، نفس متحرکه، نفس متجسمه، حیات متحرکه. این مرتبه نازله نفسه. اینطوری باید گفت، نه اینکه باید بگیم که در دو موطن، در دو موطن ولیکن. خب اینطور که نمیشه. ولیکن ادراک نفس بله به واسطه این حسه، نه اینکه در دو موطن دو تا حضور باشه، دو چیز باشه. خب میخواهید فرمایش را سر صورت بدهید و برگشت میکنه به شبیه اون جوابی را که به فاضل شاهده داشت میداد که همچنیست که جنین و نفوس دست به دست اینها میخواد یه حقیقتی را از اول تا آخر بیاره جناب خواجه، که اون تمثیل خوب فرمود، اما تقریرش آمده لانه ها را پرداخته، لانه را پله پله پرداخت. در مثال خوب پیش آمد، از اولین حرارت فهم انگشت تا بیاد شعله آتش بشه، اما در خود ممثل نخیر درست تعبیر نشده. دیدید که لانه ها پرداخته و ساخته شده به ترتیب، و باز در هر مرحله نفسی پیش آمد، جناب خواجه میخواست سر و صورت بده، باز نشده. میبینید فرماشه چقدر نفسان داره. لا به اندیکون حاضر مردتین فعلن المدرکه هو نفس ولیکن به واسطه الحس، مثل اینکه حس از نفس جدا باشه، که این فرمایش مثل اینکه حس و بلامسه مثلا ذائقه مثلا این از نفس جدا باشن، که ما نفسم. و کلام الشیخ دل علیه، که فرمود یشاهدوها، کلام الشیخ دل علیه که یشاهدوها اون حقیقت را، ما اون مدرک که بهی به اون مدرک یدرک اون شی، حالا چه به حسب ذاتش چه به وسیله آلات، اما ذاتش یا به وسیله آلات بی واسطه یا معل واسطه مدرک نفسه. و جواب اینطوری حرف مونده و ناتمام، مگر این که همونطور برداشتیم که شما حس را نباید جدای از نفس بدانی. امر به محال. و علم ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في نفس الحس. خب حالا این فرمایشی که اینجا میفرماید در پیش داریم، صحبت ها در صحبت در پیش هست. حالا به عنوان تنظیر این رو عرض میکنم، شما میدونید که قوه حساسه در دست ها خیلی زیاده، در دست قوه حساسه خیلی زیاده، قوه محرکه در پا خیلی زیاده قویه. قوه حساسه باید در دست قوی باشه، همه عالم یعنی علم انباشته روی هم. همین جناب شیخ، مرحوم شیخ در تشریح قانون که اعضا و جوارح را تشریح می فرماد و درباره نحوه شکل هر یک و وجه استحسانی که درباره اشکال اعضا دارد، فرمایشاتی که داره به قدر طاقت بشریه که به اون اندازه فهمیدن ارباب تشریح اینها، بله اینها می بینید که در کتاب تشریح قانون مرحوم شیخ دم بدم که وقتی مثلا عضوی تشریح میشه، حرفی زده میشه، جلت عظمتو مثلا بله تعالی شأنو، هی به تعجب، هی به تعجب که این کیه و این چیه و چطوره این نان خورده شد، این سبزی خورده شد، این اعضا و جوارح بدین موزون و اعتدال درست شده و حالا رسته و رویده بالا آمده قوه نامیه. این یکی رو گفت تا اینجا بالا بیا، بالاتر نه، این قوه مثل شاخه ریحانه. اونجا گفت بالا بیا تا بشه درخت چنار کجایی. اینجا انسان رو گفت تا این حد بالاتر نه. اونجا اون زرافه رو گفت تا اون حد بالاتر نه. و حالا این غذا بیا در این کارخانه های عدیدهی که انسان داره این همه عذاب و جباره بشه. و تنها کاری که کرده و خیلی کارم کرده، گفت ما جز این که بگیم در تحت تدبیر ملکوته چه میتونیم بگیم؟ یه احساس گرسنگی میکنیم، نان میخوریم، بعد چی میشه چه خبر داریم؟ با اینکه خودمون هستیم چه خبر داریم؟ و مثلا انسا نساؤکم حرسون لکم رحم زهدان چه خبر داره؟ طرفین مذکر و مؤنث چه خبر دارن؟ پدر و مادر چه خبر دارن؟ چه دستی تو کاره، کی میپرورانه، کی تخطیط میکنه، تشکیل میکنه، تصویر میکنه. اینها که یک پارچه شعوره، یک پارچه علم حیرت آور و الی ماشاءالله. خب حالا غرضم، عرضم این که در دست ما به احساس خیلی احتیاج داریم، لذا قوه حساسه در دست خیلی قویه. این باید یه شب روز کارمون بر نوشتن، مثلا گرفتن چیزی، ظرف آب، دست به چیزی زدن، گرفتن صنایعی که بشر داره، کارها، اینا همه به دست هاشه. این باید خیلی قوه حساسش قوی باشه که دستش که به آب خورده، نه خیلی این آب خیلی سرده، این آب خیلی داغه، بله این خیلی زبره، این چطوره. اینجا قوه حساسه خیلی باید قوی باشه. در پا ستون بدنه و باید بدن را بکشه، به خصوص بارم که به دوش میگیره راه میرود. قوه محرکه در پا باید خیلی قوی باشه. به این طور هست که قوه محرکه دست ضعیفه. از کردیم اگر ما بخوایم روزانه دست خودمون را به قدر پا حرکت بدیم، همیسته نمیتونه، و پا هم به اندازه دو تا دست قوه حساسه نداره. قوه لامسه حساسه در پوست بدن خیلی قویه، بسیار قویه، در پوست بدن قویه. چرا؟ برای اینکه این اولین جاسوس و تلیعه بدنه، و این باید پوست بدن، باید اون قوه لامسش خیلی حساس باشه که به هوا برخورد میکنه، به آب برخورد میکنه، بعد اینها به آتش برخورد میکنه. اینا رو باید خیلی خوب زود بفهمد که بله خودش رو به آب و آتش نزند، اینا احساس بکنه، بفهمه، بیابه. و هرچی به باطن میرویم میبینیم قوه لامسه ضعیف میشه. مثلا امعا، روده ها، دستگاه گوارش، بله شکمبه، دیک معده، اینها قوای حسشون خیلی ضعیفه. و الا اینها اگر لطیف بود، مثل چشم بود، مثل پوست بدن بود، حالا نان خورده شد، سبزی خورده شد، غذا خورده شد، اون امعا، احشا، روده ها، اینها اگر مثل پوست ظاهر بدن احساس داشته بودن، که اینها میخواد شب روز بنالن، که اینها همه فشاری که بهشون آورده میشه و این همه زیر رو میشه تا اینها رو بپزن، حذف کنن، اینها اون ادراک رو ندارن. خود استخونهای پا اگر این خیلی قوه لامسش، لمسش، احساسش قوی بود، خب نمیتونست که این همه بار رو بکشه، بدن رو بکشه، باید احساسش ضعیف باشه که تا خسته نشه. اینجور چیزها که در باره قوا گفته میشه، آورده میشه. خب حالا این معنا رو که در نظر گرفتیم، اینجا میفرماد که در خاطر داشته باشید، ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في نفس الحس. ما این عرایزی رو که تقدیم داشتیم، غرضمون این است که ما این قوای بدن میتونیم بگیم که یه جا باشه، شاعر نباشه، قوای بدن شاعر نباشه یا شعورش ضعیفه، مدرک نباشه یا ادراکش ضعیفه. میتونیم بگیم حصول لدیه باشه و مدرک نباشه یا ادراکش ضعیفه. بله، رو این مبنای شریف که انسان یه حقیقت واحده، یه ذات مراتب است و ذات شؤونه است و اینها همه نفسن، اینها همه ادراک دارن، ولو در یه جا خیلی قوی، در یه جا مطابق احتیاجات ضعیف. بگیم که این صورت در یک موطن حاصل شده و این حصول در نزد او غیر از احساس به اونه، این حرفا بی‌دغدغه نیست، ولو اینکه ادراکش ضعیف باشه، اما این به کلی مدرک نباشه، اینطور نیست. وعلم ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في نفس الحس، بل ويجوز ان يكون ايضا الحصول في آلة للحس يتصل بها الحس، كانت تلك الآلة محلا للحس او لم يكن. این في آلة الحس به بحثش نزدیکه که برسیم. الان به عنوان، حالا کتاب های پیش خونده داری، این آلت للحس یعنی حس مشترک. حس مشترک که به زبان یونانی تو کتاب ها منظومه اینها خوندید که به همین لغت آمده، بنتاسیا. حالا این قوه حس مشترک بنتاسیا این رو حالا در تشریحش در همین کتاب همین چند درس بعد میاییم، در تشریحش این مانند یک حوضیه، یه مانند یه برکهیه که تمام این قوا همه مانند جداول و نهرها همه از اون منشعب میشوند و اون چرا که اینها میگیرن، لامسه میگیره، زائقه میگیره، سامعه میگیره، باصره میگیره، اینها جدولها و نهرهایی هستند که مصب به همه اون حوزه از اینها میکشن میبرن در اون به اونجا تحویل میدن، هرچی اینها گرفتن یافتن میبرن به اون حس مشترک تحویل میدهن، ثم تصرفات دیگری که در حس مشترک است بعد فرمایش میاد. اینی که فرمودن حس مشترک به این لحاظ که یک مصب بیه که این مصب حالا بعد ببینیم قوا میگیم همین پنجتا هستن ظاهر و باطن، پنجتا و پنجتا، یا این که نخیر قوای دیگر هم هست، حالا الان که از حریم بس خارجه، اینها مثلا این قوای پنجگانه مثل پنجتا نهر، پنجتا جدول و جوی، اینها میان به اون حس مشترک حوزه برکه هست به اون متصل میشوند که اون مصب به همه اینها، اینها هر چی که گرفتن میان به اون تحویل میدن که این آلت للحس الان اون حس مشترک رو در نظر بگیریم. ان الحضور عند الحس و علم ان الحضور عند الحس ليس هو الحصول في نفس الحس، حضور با حصول في نفس الحس باید بینشون فرق گذاشت، بله همونطور که دیگه عرض کردیم، بل و یجوز ان یکون ایزن الحصول في آلتن للحس، مثل حس مشترک که یتصل بها به اون آلت الحس، حالا کانت تلت الاله محلا للحس او لم یکن، یه وقت ممکنه که خود آلت محل حس باشه، یه وقت ممکنه که محل حس نباشه. مثلا عکس این شی، این شجر ببینی که در چشم منطبع میشه، مثل این که آدم حالا الان به همین اندازه با توسط در تعبیر بگذاریم تا در بحث افشار رویت اینا بله به تفصیل دانسته شود. حالا آدم مثلا نگاه میکنه یه درختی را، یه شبهی را، شیعی را، عکسش در بصر منطبع میشه، منتقش میشه، اما خود بصر محل حس نیست، محل حس اون حس مشترکه، اون باید ببینه، همون اونی که حس مشترک بنتاسی هست بیننده اوست و اینها آلات محل حس، مطابق کتاب داری معنا میکنیم. حالا خواه این که محل حس، محل این شی ادراک نقش خودش یابنده باشه، مدرک باشه یا نباشه، حس داشته باشه یا نداشته باشه، نداشته باشه به این تعبیری که عرض کردیم مثل اینکه صورت شی در چشم منتبع میشه، باشه مثل اینکه این صور همه در حس مشترک اونجا جمع میشوند و حس مشترک همه رو احساس میکنه، احساس میکند و عجیب تعبیه میکنه، بایگانی میکنه که بعد میبینی سالیانی گذشته، سالیانی بله یه روزی اینجا عبورش افتاده اولین باره، بله بعد میگه که این بو چیه که من میشنوم، میگه آقا اینجا نانواییه، تنوره، این بویی که تو شنیدی این نان تو تنور سوخته، این بوی نان سوخته، این رو در حس ما این رو یافت و در خودش ضبط کرد و در قوه حافظش ضبط کرد، میبینی بعد از 10 سال یه جای دیگه عبور میکنه، یه بوی میشنه، بعد اونجا اون زنگ میده و بهش اطلاع میده، میگه این اون بوه، میگه بوی نان سوخته میشنه و اینجا بوی نان سوخته از تنور چطور، اینا چند سال پیش این تو غبار حفظ میکنه، اونها رو مرآت و وسیله برای ادراک چیزهای دیگه قرار میده، اینا در خودش داره که اونها ملاکن، میزانن، به وسیله اونها اشیاء دیگر رو هم میسنجد و به دست میآورد و الا عالم نمیشود، اگه بنا بشه که هر چی رو به دست بیاره و دست بدهد عالم نمیشود، باید داشته باشه سرمایه رو تا امور دیگر را به اون موازینی که داره بسنجه، اینطور حفظ میکنه در خودش، قوه حافظش، انباری که داره، انبارهای عدیده‌ای داره و همه هم خودشه و همه جا هم خودشه و در همه عوالم هم خودشه و خودشه که تا بله ملاحظه میفرمایید بعد بحثا. خب اول مطلب ول اشیاء المدرکه، یعنی داریم علم را تقسیم میکنیم، اقسام علم، اقسام علم گوناگون حالا همون رساله ای را که مرحوم خواجه عرض کردیم در علم نوشته، خیلی شریفه، خیلی خوبه. و در این کتاب هم الان بحثی از علم پیش آمد، حالا نظر شریفتون باشه، یادداشت بفرمایید، مباحث گوناگونی در پیرامون علم در مواضع عدیده بعد از این پیش میاد، مثل خود اسفارم اینطوری یک جا جمع نشد، باز اینجا الان اشارتون در بار ادراک حرفی شده، برای اون کتاب ها به این نحوه هم نه، خیلی پراکنده است. حالا داریم علم را دو قسم میکنیم الانه، میگیم علم یا فعلیه یا انفعالی. فعلی آن است که منشأ فعل است بدون اینکه از دیگری گرفته بشه، مثل اینکه میگیم علوم مبادی، علم مبدا المبادی، علم باری تعالی، میگیم که فعلیه، یعنی از جای دیگر گرفته نشد، از خود اوست که منشأ فعل دیگره. در این نشأه مثال میزنن او را، بله، در منظومه و تجدید اونجا و کتاب های اینا اونجا اینطوری مثال فرمودن که مثل علم بنا به صورت بنا، علم بنا به صورت بنا اول بنا را در خودش، در فکر خودش میسازه، در خودش بنا را، بله، هر صنعتگری اینه، اول در خودش میسازه، پیاده میکنه، بعد به وزان اون در خارج او را رسم میده، شکل میده. این علم فعلی. اما بنده ای که بنا نیستم، این بنا را که حالا بعد از اونی که ساخته میایم و نگاه میکنم، مطابق این ساخته قوه مثلا نفس و بصر و انسان و مدرک و اینها از این عکس میگیره، از این منفعل میشه به تعبیر این آقایان، و از اون صورت میگیره که حالا این صورت بنا را من هم دارم، این صورت بنا را بنا هم داره، اما من پس از بنا دارم و او پیش از بنا داشت. اونجا را می فرماین مبدع علم فعلی، اینجا را که پس از این بنا هست می فرماین انفعالی. الان این عبارتی که جناب خواجه می فرماید، داریم علم را به دو قسم فعلی و انفعالی تقسیم می کنیم. Yeah, sure.